الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در جلسه گذشته درباره کرامت انسانی و مقام والایی که در میان مخلوقات داره صحبت شد و گفتیم که این کرامت از دو دیدگاه مورد بحث واقع میشه. یکی به لحاظ استعدادات و امکاناتی که خدای متعال به انسان مرحمت فرموده و به دیگر مخلوقات نداده، و این تکریم و تفضیلی از طرف خدای متعال نسبت به انسان. در واقع کرامت انسان از این دیدگاه عبارت هست از ارزش نعمتهای ویژه‌ای که خدا به انسان مرحمت کرد، البته نعمتهایی که در درون وجودش هست و طبعا به واسطه ارتباط با خارج آثارش هم در خارج از وجودش ظاهر میشه. این کرامت اختصاص به فرد خاص یا گروه خاصی از انسانها نداره، هر انسانی مشمول این کرامت هست، هر انسانی عقل داره، هر انسانی ویژگی های بدنی انسانی داره که ممتاز از حیواناته، قدرت بهره برداری از طبیعت و تسخیر حیوانات را داره. اینها کرامت هایی است که خدا به انسان داده و به سایر موجودات به این حد مرحمت کرد. از دیدگاه دیگری کرامت انسان به عنوان مقامی که می تواند با اختیار خودش به دست بیاره ملاحظه می شود. یعنی بعد از این که خدا این امکانات را در اختیار او قرار داد، میتونه از اینها بهره برداری صحیحی بکنه و به مقامی برسه که کمتر موجودی، کمتر مخلوقی و یا هیچ مخلوقی به اون مقام نمیرسه. و در واقع این نوع کرامت هست که محصول فعالیت خود انسان است و اولاست که این نوع کرامت را به انسان نسبت بدیم، چون خودش مؤثر بوده در تحصیلش و اکتسابش. اما این کرامت عمومیت نداره، مال هر انسانی نیست، بلکه مال اون انسانهایی است که با حسن اختیار راه صحیح زندگی را به سوی کمال نهایی و قرب به پروردگار پیمودند و برنامه کلیش ایمان و عمل صالح و یا به تعبیر دیگر تقواست. در مقابل انسان‌هایی هستند که راهی بر ضد این راه و در سوی قطب مخالف می‌پیمایند و اونها نه تنها کرامتی را کسب می‌کنند بلکه ارزش منفی به دست میارن و حتی از حیوانات هم پستر میشن. پس ما مطلقا نمیتوانیم همه انسانها را ارزشمند بدانیم بالفعل و با توجه به اعمال و رفتار خودشون، بلکه از این دیدگاه باید بگیم انسانها دارای دو گونه ارزش مثبت و منفی هستند و قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. و اون چه اسلام میپذیرد و تبیین میفرماید همین هست که انسانها را یکسان نمیشه ارزیابی کرد و این بینش در تمام مسائل رشته های مختلف علوم انسانی اثر میگذاره که بعضی از نمونه هاش را در جلسه قبل عرض کردم. گرایش اومانیستی چگونه تأثیر میگذاره در رشته هایی مثل حقوق مثلا، ولی این گرایش اون آثار را نداره. در این زمینه بحثی مطرح میشه که خدای متعال انسان را به عنوان خلیفه یاد فرموده. این خلافتی که خدا برای انسان اثبات میفرماید ناظر به کدام یک از دیدگاه هاست؟ به عبارت دیگه، آیا این خلافت مال همه انسان هاست و طبعاً مربوط هست به استعدادات و امکاناتی که خدا به انسان مرحمت کرده، یا این خلافت مربوط به انسانهای خاصی است که دارای ویژگی‌ها و فعلیت‌های خاصی باشند و استعداداتشون را در جهت خاصی به فعلیت رسانده باشند؟ در قرآن کریم در آیات مختلفی کلمه خلیفه و خلفا و خلائف به کار رفت. چنان که مشتقاتش از فعل مثل استخلفه و یستخلفه و امثال اینها هم به کار رفت. مقدمتاً توضیحی درباره مفهوم خلافت میدیم، بعد به آیاتی که مشتمل بر لفظ خلیفه و مشتقاتش هست میپردازیم و درباره اونها هم توضیح مختصری میدیم و بعد به پاسخ از این سوالی که مطرح کردم میپردازیم. اما توضیح مفهوم خلافت، خلافت در زبان عربی به معنای جانشین شدن است. و از ماده خلف گرفته میشه، یعنی همریشه هستند با کلمه خلف. خلف یعنی پشت، پشت سر. وقتی یک کسی عبور میکنه دیگری پشت سر او میاد، میگن خلفه، یعنی این جای او را گرفت، او از این جا منتقل شد، دیگری اومد جای او. این عیناً همون تعبیری است که ما در فارسی میگیم جانشینی، جای او نشست، جای او را اشغال کرد. شاید جانشینی با دقت وقتی درش رعایت کنیم درست اونا نمیرسونه، چون معنی نشستن توش عقد شده. این معنا رو به ذهن میاره که اگر جای او بایسته دیگه این جانشین نیست، چون ننشسته. ولی خب میدونیم که مفهومی که ما از جانشینی میفهمیم نشستن حقیقی درش لحاظ نشده. جانشینی یعنی اشغال جای او. خلافت هم همینه، یعنی اشغال جای دیگری. این از نظر لغت. بنابراین اگر یک موجود محسوس و ذی مکانی جای خودش را خالی کرد، موجود دیگری جای او را اشغال کرد، میگیم اون موجود خلیفه این شده، جای او را گرفته. به حسب معنای لغتی ولی در عرف و موارد استعمال خاصی که کلمه خلیفه داره معانی متعددی ازش اراده میشه که با هم بی ارتباط نیستن و این داستان در بسیاری از لغات، شاید اگر کسی ادعا کنه که در نصف لغات یا حتی بیش از نصف لغات وجود داره، ادعای گزافی نکرده. معمولا لغات ابتدا برای موارد محسوس، مصادیق محسوس وضع میشه، یعنی با توجه کردن به یک مصداق حسی لغتی را وضع میکنن. بعد وقتی نیاز پیدا میشه که در امور معنوی هم لغتی به کار ببرن، با یک نوع مشابهتی که بین محسوس و معقول وجود داره اون معنای حسی را توسعه میدن، در امور عقلی هم به کار میبرن. مثلا فرض بفرمایید کلمه علو، عالی. علو ابتداعا برای جهت خاصی که در محسوسات لحاظ میشه وضع شده، بالا و پایین. ما ابتداعا از بالا و پایین چی میفهمیم؟ رابطه ای را بین دو جسم درک میکنیم که یکی در جهت سر ما قرار دارد، یکی در جهت پای ما قرار دارد. اونی که بالاتر از سر ما هست میگیم بالاست، اونی که پایین هست طرف پای ما هست میگیم پایین است. شاید پایین هم از همینجا عقد شده. پایین یعنی منصوب به پا. پس بالا و پایین ابتداعاً برای دو معنای حسی وضع شده. ولی خب ببینید در زبان خودمون میگیم فلانی دارای مقام عالی است. آیا منظور از این عالی که در مورد مقام به کار میبریم یعنی حتما باید یه متر بالاتر از دیگران بنشینه تا بگیم این مقام عالی داره، یا نه اونجا علو حسی منظور نیست؟ بدون شک در اینجا رابطه دو شیء محسوس را ما در نظر نمیگیریم. به عنوان دو جهت حسی نمیگیم فلانی مقام عالی دارد. این عالی که در مورد مقام به کار میبریم یک امر معنوی است. چرا لغت دیگری به کار نمیبریم؟ این مال محدود بودن لغات هست که وقتی یک لغتی برای امر محسوسی وضع شد، همون لغت را با یک عنایتی در امور معنوی هم به کار میبرند. یعنی ما میاییم امور معنوی را تشبیه میکنیم به امور حسی. میگیم همینطور که اتاق یک سقفی داره و یک کفی داره و این سقف بالاست و کف پایین است، مقامات انسانها هم در جامعه چنین رابطه ای را داره. یکی مقامش بلندتر است، بالاتر است، یکی مقامش پایینتر است. بالاتر بودن را رمزی برای شرافت حساب میکنیم، ولی ممکنه که حتی در خارج پایینتر از دیگرانم بنشینه. اون مقام معنوی ربطی به نشستن حسی نداره. ولی چنین رابطه ای را در امور معنویات هم در نظر میگیریم و اون وقت میگیم که مقام یک کسی عالی است، مقام رفیعی دارد، با اینکه مقام ها رابطه حسی و مکانی ندارند. و بعد در امور مجرد و ماورای طبیعی هم به کار می‌بریم. این که گفتیم مقام رفیعی دارد، باز مربوط به انسان ها بود و ظرف اجتماع بود و در حقیقت امر اعتباری بود، چون مقامات اجتماعی یک امور قراردادی است. یک کسی وقتی رئیس میشه یک امر حقیقی بر وجود او افزوده نمیشه. همون آدم است و همون وزن داره و همون خصوصیات فیزیکی و فیزیولوژیکی و عرض کنم که از لحاظ روحی هم هیچ تفاوتی درش پیدا نمیشه، همون صفات روحی که دیروز داشته امروز هم داره، وجود خارجیش تغییر نمی کنه. قرارداد می کنم که امروز بشینه پشت میز و هرچی او امضا می کنه معتبر باشه، میشه رئیس. پس این مقام یک امر قراردادی و اعتباری است، امر حقیقی نیست. ولی ما یه سلسله امور غیر محسوس داریم که حقیقی است ولو حسی نیست، اما یک واقعیت حقیقی و عینی داره. وجود خدای متعال بالاتر از وجود انسانه. این نه امر قراردادی است. ببین ما قرارداد میکنیم که خدا بالاتر است، ما پایین تریم. اون وجود بی نهایت است، بی نیاز مطلق است. این وجود قابل مقایسه با هیچ وجودی نیست، بلکه جا داره که سایر موجودات رو در مقابل اون موجود حساب نکنیم. چنین موجودی وقتی میگیم عالی است، مقام عالی دارد، علو دارد، این علو یه علو حقیقی است ولو حسی نیست. معناش این نیست که خدا در یک جای بالایی قرار دارد. خدا جا ندارد اولا، و بر همه مکانها هم احاطه داره، نسبتش به همه جا مساوی است، همه جا هست. پس این که میگیم خدا دارای علو است یعنی چی؟ یک علو حقیقی ولی غیر حسی است. علی گل عظیم که میگیم، علی یعنی موجودی که دارای علو است، یکی از اسماء حسنای الهی است، العلی گل عظیم. این علوی که به خدا نسبت میدیم یک علو حقیقی است ولی غیر محسوس. از کجا این علوه گرفتیم؟ از همون علوه حسی گرفتیم ولی تجریدش کردیم، خصوصیت حسیشو حذف کردیم تا حتی نسبت به خدا هم ما همچه اطلاقی رو به کار میبریم. این یک روشیست که انسان بر اساس قریحه خدادادی در لغات و وضع لغات و تغییر و تحول لغات به کار می‌بره. تقریبا میشه گفت در همه زمان‌ها هم زبان‌ها هم وجود داره. البته اینکه بنده میگم تقریبا به خاطر اینکه تحقیقی درباره همه زبان‌ها ندارم و آشنایی با چند تا زبان دارم، نه در حد خیلی مختصر، چرا که به رشته‌های مختلف زبانی که در عالم وجود داره و اینجور قضاوتی قاطعانه نمیتونم بکنم، ولی خیلی قریب به ذهن میرسه که این یک قریحه عمومی انسان هاست، اختصاص به فارسی یا عربی نداره. انسان ها بر اون اساس قریحه خودشون یه همچو تغییراتی رو در لغات به کار میبرن و بعید از اختصاص به یک یا دو یا چند زبان بشه باشه. به هر حال در مورد خلافت گفتیم که ابتدا از امور محسوس گرفته شده، یک شیء مادی محسوس و متمکن مکاندار وقتی جای خودش را به دیگری میده، اون دومی میشه جانشین او. در یه همچه موردی میگن خلافه او. در قرآن همین خلافه را داریم در مورد انسانهایی که جای انسانهای دیگران گرفتن، پدرانشون یا اقوام گذشته را. فخلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات.